بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی جلسه دهم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع اصول اساسی نظام و جامعه ایمانی، استاد مطلبی پور، بهمن ماه 1402.
هدیه کنیم با آقا صاحب الزمان سلامتی مقام معظم رهبری. نیت کنید بچه ها، با نیت خیلی اتفاقات مهم انشالله در عالم میفته. نیت بفرمایید، صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی
خب بزرگواران، این صدا داره سوت میکشه بزرگواران، یعنی یه ذره سریع‌تر اینو ردیفش کنیم. اگر میخواید که ما قسمت چهارم رو بگیم بعد وارد بحث جامعه ایمانی بشیم بفرمایید، اگرم که نه که ما جامعه ایمانی.
ببین
دقت کنید، فقط نظرخواهیه، وگرنه اینجا قاعده حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه. خب فقط نظر بدید کیا موافقن که ما قسمت چهارم رو تمام کنیم. خیلی اشکال نداره، بالاخره اینقدر این ولایت فقیه معصومه، اینقدر مظلومه که بالاخره به نظر اکثریت خلاصه پا میده، البته مطابق نظر.
خواهش می‌کنم. یه کاری که همه از ما می‌ترسن حکومت نظامی.
بالاخره دیگه. استغفر الله العظیم. اسلام دست و پای ما رو بسته، چی بگیم؟ خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش بدید بزرگواران. تو تا نکته بگم دلی. انصافا یه کمی ما واقعا خدا وکیلی برای همه امورات زندگیمون زیاد وقت میذاریم، ولی نوبت مباحث انقلاب اسلامی اینا که میشه، اگه این دوره ها مثلا از 3 روز یهو بشه 5 روز بشه 10 روز یهو، 90% این جمعیت نیستن، همش تو فشار داریم به هم منتقل میکنیم و از هم میشنویم. یعنی یه کمی بچه ها باید گارد رو باز کنیم، وقت بگذاریم، یه کمی واقعا باید برنامه ریزی بکنید. من پیشنهادمه اونایی که دستن در کارید و هر جایی که هستید، هم مثلا فرضاً یه مدرسه علمی دستتونه، همون محیط بسیج خودتون یه کاری کنید، بچه ها وقت بگذارن برای کتاب خونی، وقت بگذارید. همیشه عجله تون ما خیر سرمون، مثلا یه زمانی تو زندگیمون خوش خط نویس بودیم، خطاط بودم بنده، از بس که هر جای میریم باید به اندازه 10 ساعت تو 1 ساعت حرف بزنیم، خطم خودم برمیگردم نمیتونم بخونم. یعنی همون لحظه اگه 5 دقیقه بگذره طرف بگه این چی نوشته، خدا وکیلی نمیتونم بخونم. یعنی واقعا این طوریه شرایط بده. این علی حال واقعا این نکته اول درد و دل. چشم. نکته دوم، یک کمی برید روی انقلاب اسلامی اگر زوب کنید، عزت و عظمت جمهوری اسلامی والله به حدی زیاده لذت و حلاوتی به انسان میده که واقعا با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. عظمت خود جمهوری اسلامی، ببینید ما یه ریز پیشرفت دادیم، همون آمار و اطلاعات، آقا اینقدرمون شد اینقدر اینجوری شد، اما یک کلان پیشرفت انقلاب اسلامی، این کلان پیشرفتی که داشتیم عرض میگه تو حوزه استقلال، امنیت، بهداشت، تو حوزه های اساسی جمهوری اسلامی مثل عدالت، فرهنگ، اینا خیلی مهمه. به خدا اصلا نمیتونید تصور بکنید مفهوم استقلال رو. آقای رحیم‌پور از قدی تعریف میکرد برای ما. آقای رحیم‌پور میگه من رفته بودم ژاپن، عدل حالا همون روزی که ژاپن بودیم سالگرد خلاصه این بمباران هیروشیما و ناکازاکی بود، گفت یهو به ما گفتن آقا وسط این همایش اینا فلان ساعت فلان دقیقه یک دقیقه میخوایم سکوت کنیم به احترام کشته های مثلا خلاصه این بمباران اتمی. گفت یک دقیقه که سکوت کردم، بعد من رفتم بالا گفتم میتونم سوال پرسم چرا سکوت، چرا از عامل این حمله کسی صحبت نمیکنه؟ میگفت کلی استاد دانشگاه و مسئولین نشسته بودن، میگو همه سرها پایین انداختن، میگو هرچی میگفتن خود چرا سکوت، چرا شعار نمیدید؟ ما تو سالگرد رو میگه مرگ بر آمریکا، خود چرا شما شعار سکوت یعنی چی؟ به احترام کشته‌های ژاپن، خب سفیر آمریکا به احترامتون میسته، فرق نمیکنه. میگو وقتی اومدم پایین اساتید دانشگاه اومدن گفتن شما چه تصوری دارید؟ گفتن اصلا ما اجازه نداریم راجع به این مسائل صحبت کنیم، ژاپن رو به روخ ما میکشن تو جهان. ژاپن آرزوی روزی در جمهوری اسلامی رو داره، آرزوی روزی در جمهوری اسلامی. اینا رو برید با مسئولینشون صحبت کنید، اینا حرف بنده نیست، برید بپرسید، برید تحقیق بکنید. آقای عبدالملکی وزیر قبلی کار، ایشون میگفت من کنفرانس‌های اقتصادی که می‌رفتیم 70 80 کشور جهان درخواست دارن ما اقتصاد مقاومت رو براشون تدریس کنیم. میگن جمهوری اسلامی مگه اصلا ممکنه کسی بدون مثلا کمک کشورهای دیگه بتونه زنده بمونه؟ چه برسه به اقتصاد تولید کننده و بالنده برسه؟ بچه‌ها ما یک کمی حواسمون نیست به عظمت جمهوری اسلامی. عظمت جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی که آقا کل دنیا یه طرف وایساده، جمهوری اسلامی هر آنچه که خواسته شده. اینا نیست؟ اسرائیل الان دیگه وجودیت خارجی نداره. عجیبه، من بعضیا خدا وکیلی ببینم اوج نقطه قوت جمهوری اسلامی رو دارن نقطه ضعف تحلیل میکنن. میگه آقا انتقام سخت محقق نشد. واقعا عجیبه برام. قطعا این بزرگواران به متن صحبت‌های آقا مراجعه نکردن. آقا سه تا دستور تو حوزه این توی حوزه بحث شهادت حاج قاسم دادن. سه تا. این سه تا رو باید دقت کنیم. یک، آقا یک مجازات لحظه‌ای فرمودن که شد یوم الله عین الاسد. این تعبیر آقاست. اون بزرگوارانی که عین الاسد رو نمیدونم خلاصه اشتباه دارن تحلیل میکنن، به فیکی و نمیدونم عین الاسد علکی و نمیدونم به آهن پاره تقلیل میدن. این تحلیل خطاست. آدمای خوبی هستن ولی تحلیلشون خطاست. آقا راجب عین الاسد فهمیدن یوم الله. همون آقا که داره میگه انتقام سخت و گفته یوم الله. یک. دو، گفتن مجازات قاتلین آمرین مباشرین قتل حاج قاسم که دو بار در یک جمله آقا فرمودن با صراحت ان شاء الله در دو بار در وقت معین آن زمانی که وقتش برسد اقتضا ایجاد بکند این انتقام هم خواهد گرفته شد. و نکته سوم فهمیدن انتقام سخت، خودشون دارن توضیح میدن، عجیبه من نمیدونم. آقا میگن انتقام سخت یعنی حذف رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه و شکستن هیمنه نرم افزاری و استکبار. سه تا. انصافا انتقام سخت رو چرا تقلیل میدن به 4 تا موشک زدن از 4 تا مثلا به 4 تا آدم به درد نخوری که به تعبیر سید حسن نصرالله یه لنگ کفش حاج قاسم میارزه به کل هیکل اونها؟ عجیبه. انتقام سخت رو دارن تقلیل میدن. جمهوری اسلامی داره انتقام سخت رو محقق میکنه، بعد تقلیلش میده، میگه چرا 4 تا موشک نزدیم حتما به آدم فلانی؟ عجیبه. تصریح آقا میگن انتقام سخت یعنی حذف رژیم صهیونیستی، اخراج آمریکا از منطقه و شکستن هیمنه نرم افزاری آمریکا. نیست؟ واقعا این سه تا محقق نشده؟ اصلا چیزی الان دیگه به نام رژیم صهیونیستی وجود خارجی داره؟ اسرائیل امنیتش در اسرائیل موجودیتش در گروه امنیت، یعنی تنها کشوریه که وجودش وابسته به امنیت وجود نفرات نیروی انسانیش، نه دولتش، نفرش. الان مهاجرت معکوس اتفاق افتاده، اینا داستانه. 1.4 میلیون نفر از اسرائیل خارج شدن داستانه. تمام این طرح ابراهیم شکست خورد، واقعا اینا داستانه. عادی سازی روابط با تمام کشورها از بین رفت، 93% تظاهرات های جهان در علیه اسرائیل اتفاق میفته، اینا داستانه؟ اصلا چیزی به نام اسرائیل وجود خارجی داره دیگه؟ چی؟ به یه گروه اسرائیلی که در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل 5-6 کشور عربی رو ظرف 6 روز گرفت، این اسرائیل الان در مقابل یک منطقه غزه‌ای که کل طولش 40 کیلومتر، حد اکثر عرضش 7 کیلومتره، در یک مساحت اینقدی که در تمام دنیا محاصره است، پس اینا برنامه‌ده، این دیگه چیزی براش مونده؟ ما نمیدونم چرا عظمت جمهوری اسلامی رو نبینیم. حماس زاده تفکر جمهوری اسلامیه. دنیا میفهمه که طوفان الاقصا زائده تفکر انتشار جمهوری اسلامیه، بعد ما خودمون نمیفهمیم. عجب. یمن ما این، فلسطین ما این، همه جای دنیا ما هستیم. ما نه به موجودیت فیزیکی، به موجودیت نرم افزار ما. نرم افزار آقا فهمودن توی یکی از خطبه نماز جمعه گفتن ما دنبال صادر کردن ولایت فقیه به کشورهای دیگه نیستیم، اما دنبال آقا فهمودن جمهوری اسلامی مثل یک شیشه عطری است که این عطر درش باز بشه ناخودآگاه فضای جهان رو میگیره. آن مگه شوخی خدا وکیلی؟ 180 عملیات علیه آمریکا تو عراق آقایون پول نفتش تمام در حساب‌های آمریکاست. یعنی عراق به خاطر همینم دیدید که اخیراً بیانیه دادن گفتن ما فعلا متوقف می‌کنیم، چون نمیتونه، پول نفتش صادراتش دست آمریکاست. آمریکا ماهیانه به دولت عراق پول پرداخت می‌کنه. تو این کشوری که همه چیش در قبضه آمریکا 180 عملیات تو 90 روز انجام بشه، مگه اینا شوخیه؟ آیا نمیدونیم آمریکا یعنی چی؟ آمریکا یعنی یه زمانی یه دونه ایرانی نمیتونست حتی وارد یه باشگاهی که به اسم آمریکاست وارد بشه. ورود سگ ممنوع، ورود ایرانی ممنوع. این آمریکا الان به این نقطه رسیده. عجیبه، عظمت رو نبینیم. اینا رو تو کلام پیشرفت انقلاب اسلامی میتونید ببینید. این درد دله. واقعا ندیدن این. اصلا شما ببین وقتی با یه تیم قوی بازی میکنه ایران، تیم فوتبال با یه تیم قوی مثلا جهانی میخواد بازی کنه، ما همه افتخار میکنیم. تو بازی فوتبال، توی یه رقابت ساده کف زمین 90 دقیقه‌ای احساس غرور افتاد، میگه آقا داریم بازی میکنیم با تیم مثلا فلان جای جهان. حالا ما رقابتمون تو جهان شده با ابرقدرت جهان با آمریکا، همه رو ما زمین زدیم. این افتخار نداره؟ اینکه رقیب به جای اینکه مثلا فرضاً فلان گروهه که توی ما تو دولت پهلوی 12 نقطه از کشور ما جدا شد، یکیش بحرینه، 12 نقطه از ما جدا شد، آرارات جدا شد، سرچشمه های ما جدا شد، هیرمند جدا شد. این عظمت جمهوری اسلامی رو شما ببینید. اصلا واقعا من نمیدونم انسان باید چی باید ببینه. قله‌ای که آقا میگن، من فقط توی یک کلام بگم، قله‌ای که آقا میگن جا به جایی نظم جهانه. یعنی چی؟ یعنی قدرت اسلام و ذلت استکبار، فقط این. و ما واقعا به قله نزدیک شدیم. آیا اگر استکبار بخوره میدونید یعنی چی؟ یعنی اون 168 هزار سایتی که داره جریان تحریف علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یعنی اون میره کنار. متوجه این بچه ها؟ یعنی مردم دیگه واقعیت ها رو میتونن ببینن. یعنی کسی دیگه نیست بهشون فلان کشور رو در چشمش بزرگ کنه. اینا رو متوجه باشیم بچه ها، دقت کنیم به این حرفا. استکبار وقتی، یعنی وقتی این نظم نوین جا به جا بشه، حقایق پیدا میشه ها. نه خیلی حرفه، بگذاریم. خب سراغ قسمت چهارم فقط مختصر اشاره بکنم. قسمت چهارم در حوزه بررسی نسبت جمهوری اسلامی با آرمانهای خودش در کلان آرمانهای انقلاب اسلامی، قسمت چهارم بررسی علل نرسیدن به این آرمانها. ببینید بچه ها، خیلی مختصر عرض میکنم، ما دنبال تحول بودیم دیگه، یعنی آرمان هامون نقطه تحولی ماست. مصداق اتم به این تحول هم همون جوری که گفتم چیه؟ تمدن نوین چیه؟ بفهمید، اسلامی. هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نیفتاده و نمیفته مگر اینکه این دوتا شرط تحقق پیدا کنه. ساعت قبلم اشاره کردم، یک، شرط اول گفتمانسازیه، شرط دوم چیه؟ وجود کادر تراز اون تحوله، تراز اون تحول. گفتمانسازی یعنی چی بچه ها؟ یعنی جمع کثیری از بدنه اون مخاطب تحول. از بدنه چی؟ مخاطب. یک یا چند آرمان رو مطالبه کنن، به این میگن گفتمانسازی. دقت کنید، به این میگن گفتمان شدن. مثلا شما میگه آقا من میخوام در مدرسه علمیه خودم یا در دانشگاه خودم تحول ایجاد کنم، گفتمان ایجاد کنم. گفتمان یعنی چی؟ میگم ببین باید یه جمع کثیری از دانشجوها یا طلبه های اون دانشگاه بخواهند یه آرمانی رو که شما دنبالشی، بهش میگن مفهوم گفتمان شدن. یا آقا من میخوام تو این جمع تحول ایجاد کنم، میگیم باید جمع کثیری از بدنه این مخاطب تحول حتما اون یک یا چند آرمان شما رو مطالبه کنه، به این میگن گفتمان شده. به خاطر مثلا تو آموزش پرورش آقا فهمیدن برای تحول در آموزش پرورش، اگر میخواید تحول صورت بگیره، آقا قدم اولش، چون قدم اول هر تحول آقا گفتمان سازی میدونه، آقا گفتن یه کاری بکنید، یه به یه جایی برسیم تمام این کادر 950 هزار نفر حدوداً آموزش پرورش همه یک بار این سند تحول آموزش پرورش رو خونده باشه. همین قدم اول. آقا یعنی بخونن تحول؟ نه آقا، قدم به قدم طراحی شده تحول. تحول مثل انقلاب رنگیه، اینجوری که نیست که یه شبه. اختشاش سال 401 پیچیده ترین عملیات جهانی بود. آقا فهمودن بنده به عنوان یک استراتژیست، به عنوان یک آگاه، به عنوان یک نفری که اطلاع از فضای جهان دارم، الحق و الانصاف تحسین میکنم این طراحی دشمن رو، طراحی همه جانبه. اصلا این چیز اینجوری نیست که بچه‌ها یه نفری یهو بیفته کف خیابون یا مثلا یا توی نمیدونم گشت ارشاد بمیره، بعد یهو همینجوری یه مردم بریزن بیرون. اینا طراحی پیچیده داره. اگر دیدید عربستان رو بازی کرد، مولوی عبدالحمید رو بازی کرد، همه رو بازی کردن، چون تمام جهان یقین داشتن با این عملیات جمهوری اسلامی سرنگون میشه. اینو قبلا من یه بار یه مقاله نوشتم تحت عنوان خودکار دزدی، برید اینو بخونید. یه صفحه آچار بیشتر نیست، بخونید ببینید. آقای دشمن تمام طراحیش یقین 100% داشت که جمهوری اسلامی ظرف 3 تا 4 ماه سرنگون میشه. حالا به همه اون دستاورداش نرسیده، میخواسته این آدمه رو بکشه، تمام مثلا فرضاً خونش هم غارت کنه فلان، از این حرفا نشده. الان این خودکار سر جیب این آدمه رو زده، بعد اومده رو این واسطه داره بزرگ نمایش میکنه. بعد ما هم که صاحب تحلیل نیستیم، تمام این عدم الفتح دشمن، شکست دشمن رو نمیبینیم، اینو میگیم دشمن پیروز شد. 163 بار حضرت آقا با صراحت فرمودن 163 بار دشمن در جنگ فرهنگی 100% شکست خورده است. 163 بار آقا فرمودن دشمن در جنگ فرهنگی، ما در جنگ فرهنگی 100% بر دشمن پیروز شده ایم. 100%، 163 بار. هر کی حس میکنه تو جمهوری اسلامی تو جنگ فرهنگی شکست خوردیم بگی پیروزی. من چون تو پیروزی شما شهیدم میدی یا کشتم میدی. این که پیروز شدیم نه یعنی که یه نفر تو جمهوری اسلامی جنگ نرم نتونسته به سمت دشمن بکشونا، نه، جنگ زد و خورد داره، اما بالا پایین داره. دقت کن. حالا پس تو بحث تحول، گفتمان سازی شرط اول تحوله. گفتیم گفتمان یعنی چی؟ جمع کسی عبدن مخاطب یک یا چند امر مون. دو، شرط دوم تحول وجود کادر تراز اون تحوله. دقت؟ یه لحظه اینو بگم، یه لحظه حواسا جمع. دارم چی میگم؟ بررسی علل نرسیدن تام و کمال به اون آرمان هامونو دارم عرض میکنم. ما میخواییم اون آرمان هامون چی بود؟ تمدن نوین اسلامی بود فلان، این داستان ها. چرا؟ گفتیم دو تا شرط داره، گفتمان سازی، وجود کادر تراز تحول. تو گفتمان سازی تقریبا خیلی خوب عمل کردیم، در کادر تراز تقریبا خیلی بد عمل کردیم. یعنی اگر بخوایم جز کارهای، جز ضعف‌های جدی جمهوری اسلامی باید صحبت بکنیم، کادر تراز تحول است. ضعف‌های اساسی اون اینه، اینکه آب و دونمون مثلا دلار اینقدر تومانه، که اینا ضعف اساسی نیست، اونا ریشش اینجاست. دقت؟ کادر تراز اون تحول. آقا این دقت کنید، وجود خودش کلمه صحبت داره، کادر صحبت داره، تراز صحبت داره، تحول صحبت داره. 4 تا 20 دقیقه باید صحبت کنیم. من یه دونهشو به اندازه 1 دقیقه باز میکنم، فقط ترازشو. ببینید این یه ظرف، اگر شما خط تراز رو گذاشتی اینجا میشه 80% مثلا مردم خوب، 10% 20% مثلا میشن مردم بد. اگر خط ترازت رو وردی جا به جا کردی، مردم که تغییر نکردن، خط تراز رو جا به جا کردی، این میشه نسبتش مثلا 40% مردم خوب 60% بد. اگه وردی اینجا گذاشتی میشه 10 به 90. ببینید اگر خط تراز رو ندانیم یا نادانسته یا حواسمون نباشه بدانیم، چه به ام چه ندانیم، چه یعنی ناخواسته چه خواسته، خط تراز رو گم بکنیم، اصلا مفهوم تربیت اصلا دیگه منحل میشه. دقت کنید. امام، من تو جلسه اول چی گفتم؟ سال 50 به احمد آقا میگه بی بند و بار. آیا شما حالت عادی به یه طلبه تو اون تراز احمد آقا میتونی بگی بی بند و بار؟ نه. این آدم وقتی در تراز کارگزاری جمهوری اسلامی قرار میگیره، این آدم میشه بی بند و بار. نه به ذاته. حضرت کمیل ابن زیاد جایگاه بسیار عظیمی داره. شخصیت حضرت کمیل رو یه نفر بخونه اصلا به تصور من و شما نمیاد. خیلی از علما و عرفا رو بزنیم رو هم دیگه، انگوش کوچیکی حضرت کمیل نمیشن. اما چرا امیرالمومنین میگه ولا مجزنن امیره؟ در تراز کارگزار حکومت حضرت به درد نمیخور، نه خودش آدم بدیه. دقت کنید، ما آدم خوب در جمهوری اسلامی زیاد داریم، خیلی، کلی شهید دادیم، کلی شهید زنده داریم، اما در تراز تمدن نوین اسلامی آدم تربیت نکردیم. جملات آقای، جملات تراز آقا رو بخونم. آقا سال 70 ها، اینا مال اون موقع است، 70 یا 72 ه. آقا میفهم اگر دیدید نیروی شما، فرد تحت امر شما از در اتاق شما آمد داخل و دیدید همه چیزهای آن سر جایش است، اما یک دکمه پیراهنش باز است، یک دکمه پیراهنش باز است، یه جوری ها میفهمن یک سوراخ پوتینش بند نیست. بدانید بر روی این فرد نمیتوانید حساب کنید، چون در لحظه حساس کم میآورد. دقت کن آقا، من کلی نماز شب خوندم، آقا من کلی اردو تشکیلاتی رفتم، من کلی اردو جهادی، کلی خدمت، کلی منبر، کلی کار فرهنگی، کلی همای سیاسی، رو من نمیتونی حساب کنی؟ ببین آقای مطلبی پور، تو آدم خوبی هستی، ببین مطلبی شهیدم میتونی بشی یا، ولی من آقا رو تو حساب نمی کنم به اندازه کارگزار تراز انقلاب اسلامی. آقا نگفتی آدم بدیه؟ میگه اگر دیدید نیروی شما فرد تحت امر شما در اتاق شما، برید تو خامنه‌ای داتایار اینا رو سرچ کنی. بچه ها نفکر کنی در دیدار با ارتشی آقا اینو گفتن، ها در دیدار با روحانیون تبلیغی تیپ 83 امام صادق آقا گفتن، الحمدلله در دیدار با روحانیون، در دیدار روحانیون، یعنی دیگه چیزترین فضای دیگه نمیشم بده، پخش زنده داره دیگه، معلوم نیست خواهران برادران دیگه، شانس که نداریم که فردا. آقا این اینطوری وقتی از تراز صحبت میکنیم. خب حالا دقت کنید، بزرگترین الان گیر ما برای رسیدن به این نبود کادر در تراز کارگزاری جمهوری اسلامی. آقا میفهمن آن چیزی که از اول انقلاب نسبت به آن قفلت کردیم، تربیت مدیر در تراز انقلاب، اینا تعابیر خود آقاست، آنچه که قفلت کردیم. آقا میفهمم آنچه که اگر بنده برگردم از اول انقلاب بران متمرکز خواهم شد، تربیت مدیران انقلاب اسلامی است. ما مدیران خیلی خوبی داریم ما در تراز انقلاب اسلامی. آقایون ببین گوش بدید، احمدی نژاد خیلی آدم خوبی بود، بابا هاشمی رفسنجانی خیلی آدم خوبی بود، به قرآن ما یه سیلی نخوردیم خدا وکیلی تو این زندان‌های ساواک. مگه شوخی؟ برید یه بار این موزه عبرت رو تصورش، بابا الان 50 سال اونجا آزاد شده، راه میری توش یه ذره این گروه بچه ها جلوتر میرن، یه آدم اینجا عقب میمونه میترسه وضعیت رو اینا اینجاها رو تحمل کردن رد کردن، اما به تعبیر آقا اینا مثل ستونهایی بودن. آقا میگه یک دکمه پیراهن، من دارم تشبیه میکنم، میگم یه ترکهای خیلی ریزی در وجودشون داشتن، خیلی ریز، این ترک ریز بچه ها مثل یه دوتا ستونی میمونه که یه ستون بتون آرمه بذاره اینجا، یه ستون هم چوبی بذاره اینجا، تا موقعی که زیر بار سقف قرار نگرفته دوتاش استحکام ظاهرانی اندازه است. وقتی یه بار عظیم بیاد روش، اون ترک های ریز دهان باز میکنه. انقلاب اسلامی خیلی عظمت داره و سنگینه که ترک های ریز احمدی نژاد دهان باز کرد، شد از انقلاب چرب کرد، وگرنه اینا آدم های خوبی بودن. با ما شوخیه مگه انقلاب اسلامی؟ ما عظمت انقلاب اسلامی نفهمیدیم. فلذا دقت کنید، برای اینکه انقلاب اسلامی گیرش حل بشه ما کادر تراز میخوایم. این کادر تراز سه تا ویژگی اساسی داره، حرفم تمام، بگذاریم دیگه، کل یک ساعت و نیمه رو من آدم تو پنج دقیقه دارم میگم. سه تا ویژگی میخوام. اگه امکان نداشت، آقا یه جمله خیلی قشنگ دارن. آقا میگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی چی؟ یعنی اگه هرچی بهتون تکلیف کردیم من خدا در وسعتون بوده، هست و خیلی هم بوده. ما به مراتب بالاتر از کمیل داریم. امام میگه من اگر 10 نفر مثل شهید اندرزگو داشتم، الان جهان زیر سلطه اسلام. بچه ببینید، برای از درک عظمت این حرف باید یه بار شخصیت شناسی امام بخونیم، بعد برگردیم این حرف رو دوباره تکرار کنیم. امامی که به احمد آقا میگه احمد اون بیانیه که دادم صدا سیما بگید قرائت نشه، بیارید اصل بیانیه رو دو مرتبه بعد کپی بگیرید، کارش دارم میخوام تصدیق کنم. احمد آقا میگه آقا رفته برای خوندن، الان بخش خبری میخواد پخش کنه، امام میگه بگید نخونن. اون دور زمان این به اون زنگ بزن، این به اون زنگ بزن، به جلوی بیانیه رو بگیر خونده نشه. وقتی بیانیه رو میارن خدمت امام، امام یه کاما میگیره، میگه حالا دو مرتبه، یه کاما میذاره، میگه حالا بلند دو مرتبه تکثیر کنید بدید برن بخونن. احمد آقا به امام میگه آقا این همه دردسر برای یک کاما. امام میفرمان تاریخ نسبت به صحبت‌های من قضاوت خواهد کرد. امامی که میدونیم اینجوری به حساس رو متناش، این امام میگه اگر 10 نفر مثل شهید اندرزگو داشتم، جهان زیر سلطه اسلام بود. میدونی یعنی چی؟ یعنی انگوش بزنیم اینجوری سر زبون رو مثل پول همه رو همدیگه رو بشناریم، همه اون دهتا به همدیگه نشد. به این شخصیت اندرزگو چیه؟ چند تا فیلم راجبش ساختیم؟ انصافا چند تا جلد کتاب راجبش مطالعه کرد؟ اصلا چند تا کتاب نوشته شده؟ چند نفر حساس بودیم بلنشیم بریم اندرزگو شناسی بکنیم؟ نکردیم. چرا؟ هست قطعا شدنی. آقام کرده دقیقا سه تاش ویژگی داره. کادر تراز انقلاب اسلامی سه تا ویژگی داره. دقیقا هم نگاه بکنید در طول تاریخ امیرالمومنین هم همینه. سه شرط میخواد: یک، علم، دو، تقوا، سه، مدیریت. و اینا دیگه مفهوم عامه ها. نگید آقا بصیرت کجا رفت، همون زیر مجموعه همیناست. همش دیگه همینه: علم و تقوا، مدیریت. ببینید بچه ها، مثال بزنم. مالک اشتر هم 100% علم عالم زمان خودش بود، که امیرالمومنین میگه مثل مالک نسبت من علی، مثل علی نسبت پیغمبر. هم انسان با تقوای بود، هم مدیریت داشت. نامه حضرت رو به مردم مصر در تکریم شخصیت مالک نگاه کنید. میگه من فردی رو دارم براتون میفرستم که زبانش اینطوری 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 تا آخر. اما نمونه زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، به شدت عالم، به شدت، به شدت مدیر، اما بی تقوا، به شدت بی تقوا. سیاس، زیرک، باهوش، درجه یک، اما بی تقوا. کمیل ابن زیاد عالم، به شدت با تقوا، اما مدیریت نداشت. امیر المومنین گذاشته بودش مسئول یه روستایی به نام هیت، اشرار دوزا قاچاقچی رچ از اون روستا رفتن بلاد اسلامی، قد قارت دوزی تجاوز. کمیل یه روستا نمیتونست جمع کنه. یه دسته به درد امام زمانشون خوردن، اون دسته که هر سه تا ویژگی داشت بشه: عالم با تقوا، مدیر. عالم با تقوا، مدیر. اینو دقت کن. علت نرسیدن ما تو به خیلی از آرمان هامون این دوتاست. هر جا تو گفتمان سازی ضعیف بودیم نرسیدیم، هر جا کادر تراز تربیت نکردیم ضعیف بودیم. داره باسه با ها؟ اینو برید 10 جلسه صوت فتح رو گوش بدید. 10 جلسه صوت مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، 10 جلسه راجع به این مفصل براتون توضیح دادیم. چی؟ صوت مدیریت، مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح. این ویژه دانشجویانش هم گوش بدید بهتره. طلبه هم همون ویژه دانشجویان اگه گوش بدید باز فکر کنم بهتره. خیلی 10 جلسه است. تو کانال هست، تو کانال اصلی، تو سایت هم هست. بفهم
تعریف مؤذن
من اونجا حالا هست، مفصل هست. خیلی خوب، بریم این قسمت جمع بشه، بریم تو قسمت جامعه ایمانی. بفهم برادر. یعنی چی؟ متوجه نشدم سوالتون.
یه مثال میخوام بگم، مثلا خیلی ها این گفتمان که برای بس عدالت خواهی هست تو نفس میدونیم، یا این که یه خطری میدونیم، ولی از این ولی گفتمانیه بلکه مطالبه مردم شده، مردم دردره.
ببین هر گفتمانی مثل هر عملی، خب یه بخشی دارن توش افراط میکنن، یه بخشی تفریط میکنن، یه بخشی هم طبیعتا دارن درست عمل میکنن. اصلا متوجه نشدم اگه منظورتون همینه. همینه، همه جا همینه.
گفتمانای ما چیه؟ همین گفتمانایی که انقلاب داره،
گفتمان استقلال، آزادی، استقلال چیز، گفتمان جمهوریت، گفتمان عدالت، گفتمان پیشرفت، گفتمان علم.
این از آرمان ها به حد گفتمان رسیدن. الان تو بحث
فکر نمی کنم اینو گفته باشن ها، این زور چپونی بوده انصافا. فکر نمی کنم اینو گفتن، میگم فکر کنم این زور چپونی بود. اینو فکر نمی کنم گفته باشه. اینم میشه. نه ایشون به درد رفاقت میخوره ها، چون رفیقش رو ضایع نکردش کنه.
زنگ بزنیم یه پیش منه بریم.
آره خیلی خوب آقا، بریم جل. بفهم برده سریع تر بگید بچه ها، برسیم به بحث جامعه ایمانی. چی؟
یه قبل صحبتاتون گفتیم که ما توش به فرهنگی شکست نبودیم، اما تو بحث حجاب به نظرتون ما شکست نبودیم؟
من عرض کردم دیگه، خیلی با صراحت عرض کردم. اولا که الان تو شاخصهای جامعه ایمانی رو میگیریم، میگیم بعد شما ببینید که شکست خوردیم یا نکردیم. باشه؟ آخرش این دوباره این سال.
نه،
نسبت 400 مقایسه کنیم با وضع امروز.
حالا یه ذره صبر کنین، یه ذره بعدش سرجم تحلیلمون رو بگیم. خیلی خوب دیگه بفرم.
اون بحث گفتمان‌سازی که گفتید خیلی خوب عمل کردید. حالا توی این 40 سالی که گذشته از انقلاب، ما غیر از این 5 6 سال گذشته چقدر رو بحث گفتمان‌ها کار کردیم؟ چقدر این مسئله
دوستمون میگن که آقا شما گفتید خیلی ما رو گفتمان‌سازی خوب کار کردیم. دقت بچه‌ها، یه نکته بگم، یه نکته اجرایی. این دست که جلوی دهن میگیرید فقط عایق تصویریه، عایق صوتی نیست. یعنی وقتی با بغلتون اینجوری حرف زدی من صداشو میشنوم، دست خودم نیست، این عایق فقط تصویریه. پس لطف کنید صدا صحبت نکنید، دقت گوش بدید. بذاریم انجنیرش سوال کردن بگم. دوستمون میگن آقا ما تو کدوم گفتمان، خلاصه گفتمان‌های مختلف غیر از این مثلا 4 5 سال اخیر تو کدوم گفتمان موفق بودیم؟ یه صحبت آقای رامپور از قدی دارن، برید این رو مفصل گوش بدید. یه سخنرانیه که چی؟ توی رزمایش میقات هم این صحبت رو کردن، یعنی سخنرانی آقای رامپور از قدی در رزمایش علمی فرهنگی میقات فکر کنم 11 بود یا 10 بود. برید گوش بدید. ایشون میگن آقا اصلا همین که مجبور هر کسی الان میخواد بیاد رئیس جمهور بشه با گفتمان انقلاب اسلامی ظاهر سازی بکنه بیاد، یعنی گفتمان انقلاب پرچمش بالاست. دقت کن،
یعنی خیلی خوب عمل کرد.
بله، یعنی چی؟ ببین گفتمان میدونی یعنی چی؟ یعنی مطالبه اکثریت. یعنی الان من الان میخوام بیام کاندیدا بشم، من نگاه میکنم اینم مطالبه شما چیه. اگه مطالبه شما آزادی جنسیه، من منافق باید بیام شعار آزادی جنسی بدم تا رأی بیارم دیگه. من بر اساس چی شعار میدم؟ بر اساس مطلوبیت مردم. من بی تقوا ها؟ بر اساس چی؟ من منافقی که میخوام بیام مثلا فشم فرزم فلان طور هر کسی. من بر اساس چی؟ بر اساس آنچه که مردم میخوان. آنچه که مردم میخوان میشه چی؟ میشه گفتمان. حالا شما تمام رئیس جمهوران نگاه کنید بر اساس چه گفتمان اومده؟ طرف اومده میگه چی؟ میگه آقا من میخوام شما رو به استقلال برسونم، من میخوام شما رو به آزادی برسونم، ما اومدیم از جمهوریت یعنی چی؟ یعنی معلومه که جمهوریت مطالبه عمومیه، وگرنه چرا نمیاد شعار مثلا آفرزن بگه آقا ما میخوایم سر تا پا لخت بشیم بدیم؟ چرا نمیاد شعارهای قبل انقلاب رو بدن؟ شما عزیز من همون کسی که میخواد بیاد اصلا هنوز نیم، اصلا کار به شعار نگهبان ندارم، خود اون آدمه دارم میگم. خود اون آیون سال 84 توی یکی از شهرهای کشور یه خانومی اسمشو نمیارم شد نفر اول شورای شهر اون کلان شهر کشور، ایشون پایین ترین سن رو در بین همه شورای شهر کشور داشت. الان بزن تو اینترنت دیگه همه میتونین بفهمید، من فقط چون جلوی دوربین اسم نمیارم. 18 سالشون بود ایشون، این خانم دختر، دقت کن گوش بدیم، 18 سالش بود، پایین ترین مدرک تحصیل رو بین همه کاندیداهای کشور، دانشجوی سال اول رشته معماری دانشگاه آزاد، دانشگاه سمای آزاد. این میگن گفتن سه تا دروغ پای سرم بگو، گفتن دانشگاه آزاد اسلامی. خب حالا ببین گوش بده، دانشگاه سما زیر مجموعه آزاده، سال اول رشته معماری دانشگاه سما دانشگاه آزاد. خب چی؟ دقت کن گوش بدی، سال اول اینطور این آدم، ایشون یه عکس تقریبا مثلا بعد حجابی از خودش گرفت، تقریبا مثلا برای اون موقع مثلا نیمه حجاب یعنی سرش، بعد ایشون شد نفر اول، سر زبون همه افتاد فاتی فلانی فاتی فلانی فاتی خوشگل فاتی خوشگل، شد نفر اول. دقت، اینا واقعا دارم میگم، اینا واقعیت. همین ترفند رو تو سال بعدها اجرا کردن، یکیشون رای نیاورد. چرا؟ چون گفتمان مردم تغییر کرده، گفتمان غالب. بچه ها نگاه نکنید به چهار تا چیز ظاهری که حالا الان چیزای باطنشو میگم. اصلا همین که هر کسی میاد با شعارهای انقلابی میاد مردمو کلک میزنه، یعنی اتفاقا گفتمان حاکم بر مردم اینه. ولی خیلی ضعف داریم تا گفتمان حقیقی ها.
ریاست جمهوری با شعار آزادی پوشش میومدن؟
نه نداشت. دقت کنی ببین بچه ها، اصلا هم چیزایی نداشت. بچه ها اینا رو دقت کنی، تو
صحبت کردن این بحث رو مطرح کرد، رد صلاحیتش هم نکردن.
آره حالا بیام جلو، حالا اینا رو ببینید، تازه معیارهای اساسی جامعه ایمانی اینه. خب حالا پس بحث قبلی به کنار، کلا تو بحث حوزه آرمان‌ها رفتیم کنار. الان از بین همه آرمان‌های جمهوری اسلامی یکی از اساسی ترینش که در قانون اساسی اومده، بیانیه گام دوم هم رو همین سوار شده، حضرت امام مفصل سخنرانی داره، چیه؟ تقویت مبانی دینی مردم. چرا داریم این بحث رو مطرح می‌کنیم؟ چرا؟ اینو خوب گوش بدید بچه‌ها. این بحث که مال ظاهرا عوام که نیست که، این بحث ویژه بچه حزب اللهیه. چرا؟ چون یه کد بهتون بدم، یه کد بهتون میدم، اینو تا ابد یادمون نره انشالله به امید خدا. این کد خیلی کد مهمیه. چرا این بحث رو جدا کردیم و انتخاب کردیم؟ چون تمام هدف و هدف اصلی دشمن در هر اقدامی، دقت کنید، ما هستیم. ما کیه؟ جبهه حزب الله. آیون اگر محسن فخری زاده رو میزنن، محسن فخری زاده یه نفره، ولی دل بچه حزب الله یا که از نظام چپ میکنه خیلی اثرش بدتره. اگر وقتی میان سید رضی رو توی سوریه میزنن یه نفره، این یه دست آورده برای دشمن، ولی هدف اصلیش اینه جداسازی بچه های حزب الله از نظامه. اگر این کد رو همیشه داشته باشید، بدونید آقا هر اقدامی دشمن کرد همش دنبال اینه که دل من و شما یه جوری از دولت مردان، از نظام، از مسئولین بی اعتماد به اینها بشیم. اینا تصریحات آقاستان، به خدا اینا تحلیل نیست. آقا مثلا دشمن دنبال بی اعتماد کردن مسئولین نظام در چشم مردم است. آخه اون کسی که اصلا رأی نداده و رأی نمیده و اصلا اینا که الان خیلی احتمالی انگار مثلا به نظام نداره. این کد آقا یعنی باید چه حزب اللهی، حواست باشه. ببین من یه شهریاری میزنم من دشمن، ولی باهاش 5000 تا بچه حزب اللهی از نظام پیاده میشه. یه حاج قاسم زدم، چند میلیون آدم، میگن نمیدونم چند ده میلیون آدم اومد زیر تابوت حاج قاسم تو تشییع جنازه چمه شهرهای مختلف، از نجف و کربلا گرفته تا بیه این ور و اون ور و مشهد و نمیدونم اهواز و نمیدونم تهران و کجا و همه جا هر جا که بود. میگه ببین، ولی یهو ببین من یه دونه حاج قاسم زدم، تحلیلش اون اینه، میگه 2 میلیون آدم یهو تو قضیه انتقام سخت دارم باهاش از نظام جدا میکنم. اگر بدانیم هدف دشمن در همه حوزه کارهاش، همه اقداماتش، چرا؟ چون اون کسی که سینه سپر میکنه برای انقلاب اسلامی من و شماییم. اون کسی که داره حساب میکنه آقا ستون انقلاب رو داره، خیمه انقلاب رو به دوش کشیده، ماییم. پس میاد ستون رو میزنه. ما یعنی کی؟ یعنی ما جبهه حزب الله. اگر این کد رو بدونیم بفهمید جامعه ایمانی رو ما برای چی طراحی کردیم. چون جامعه ایمانی داره نظام تو جسم بچه حزب اللهی هاش، اون کسایی که اهل حجابن، داره بد میشه. میگه آقا نظام ما پسرفت کردیم تو معنویت. میگم خب خیلی خوب. آقا میگه پیشرفت کردیم تو هندسه انقلاب. چی گفتم؟ آقا فهم مردم ملت مؤمنن، مؤمنترن، پیشرفت کرد. پیشرفتای عمیق شگرف تعابیر آقا رو خداوکیلی تو بیانیه گام دوم بخونید، آقا میفهمد تعمیق اساسی، تعمیق شگرف در حوزه معنویت، اخلاق و فرهنگ، اینا تعابیر بنده است. کی داره آقا میگه؟ سال 97 داره میگه. سال 97 که بچه‌ها 5 6 سالش مال حسن روحانی ها، یعنی تو موقعی که همه داشتیم می‌زدیم آقا ببین دیگه همه چی از دست رفت، آرمان‌ها از دست رفت. نه، دو مرتبه آقا اون 97 بود، 98 تکرار کرد، 99 تکرار کرد، 400 401 تا 402 تو دیدار ائمه جمعه همین دو سه هفته پیش هم آقا دو مرتبه گفتن. چی گفتن؟ ملت مؤمن ایران، مردم حقیقتا مؤمن. الان می‌خوام توجیهاشو بگیم دیگه. الان می‌خوایم 25 تا علت از اسنادی که حضرت آقا مبتنی بر اون اسناد دارن میگن جامعه مؤمن تر شده بگیم، طبق آیات و روایات که آقا اشاره کرد. من کار مستقیم با آیات و روایات نداریم، دقیقا الان حرف همینه. پس محل بحث مشخص بشه، محل بحث مای بگو بردم.
یکی جلسه رو فرمون آقا گفتی که جامعه دانشگاهی ما یکی از پاکترین جامعه هایی که
بعد ساعت اصلاحات بیه بعد توضیح بودم. آه از این تیپ جملات خیلی داره ما. 25 24 تا برگ آچاره. امام میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان یک نفر ولو امام زمان باشد اهمیتش بیشتر است. اینجوری بلدیم تحلیل کنیم جمهوری اسلامی رو؟ امام نمیگه انقلابا، اصلا دوگانگی بین انقلاب و جمهوری اسلامی نداریم. انقلاب یه روحیه در کالبدی به نام جمهوری اسلامی. مثلا یه نفر بگه که آقا من برای رهبری ارزش قائلم، ولی برای آدمه نه، یعنی چی؟ اصلا جوکه. چه ربطی داره؟ آقا این دقیقه امام میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان یک نفر ولو امام زمان باشد اهمیتش بیشتر است. اینا دین این جملات حال میده بشون. ها؟
خود امام خود واسه جامعه فدا میکنه.
خیلی
این جمله که نشید با این دکلمه که میگیم جامعه ایمانی، جامعه وقتی میگیم یعنی نه فقط ما.
آفرین.
جمله یعنی میگید ما یعنی
نه من گفتم چرا دارم بحث جامعه ایمانی رو مطرح میکنم، چون هدف دشمن جدا کردن ماست. من دارم میخوام بگم دارم به بچه های حزب اللهی میخوایم اثبات بکنیم که جامعه مؤمن تر شده، نگران انقلاب نباش. گرفتی؟ احسن.
پس جامعه کل جامعه، نه همه.
داریم راجع به کل کشور قضاوت میکنم، ولی نه همه. ببین شما میگی آقا دقت کنید کلیت و ما من کل آمن و قد خص، دقت کن داریم ادبیات دقیق ها، ما میگیم آقا ملت ایران همون آفر معلومه. آقا جان اگه تخصیص اکثر پیش بیاد که دیگه کل نیست دیگه، اخوی برادر من گوش بده دیگه، تخصیص اکثر کل نیست، گوش بده اخوی برادر گرامی من. ببین هرچی روی مسئله پافشاری میکنی من بیشتر به این مسئله فهم میبرم، دقیقا همینه. چرا؟ چون واقعیت مسئله اینه. این برای بچه حزب‌اللهی که حاضر بگذاریم، برای بچه حزب‌اللهی که هم خواستم یه خاطره بگم بگذاریم، برای بچه حزب‌اللهی که حاضر جونش رو برای این نظام بده، به خدا خیلی موقعها دلار و ماشین و اینا مهم نیست. این آدم دلسوز فرهنگ و معنویت تو نظامه و دقیقا هم دشمن فهمیده کجا رو نشانه بگیره. وقتی اون بی‌حجابه رو برای ما بولدش میکنه، ما دقیقا نقطه فهمیده که آقا بچه حزب اللهی گرهش قلابش به نظام کجاست، خونش 10 تا خونه داشته باشه برای انقلاب میفروشه، بچهش حاضر 230 هزار نفر دادن رفت دم گله برای انقلاب. میگه ببین ولی این دادم این بچه‌شو داد برای چی؟ داد برای آرمان‌های انقلاب. من باید بهش اثبات بکنم انقلاب تو آرمان‌های معنوی که این دنبالش بوده پستف کرده، اون وقت میتونم این مادر و پدر شهید از انقلاب جدا کنم. اصلا نقطهش همینه. بریم جلو بذارید بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. 20 دقیقه وقت داریم. معیارهای جامعه ایمانی، جامعه دینی، ما میخوایم ببینیم آقا به کدوم جامعه میگن مؤمن، به کدوم جامعه میگن غیر مؤمن. یک، اولین شاخص جامعه ایمانی، اینا همش در صحبت‌های آقاست، اینا رو کلید واژه‌هاشو سرچ بکنید، ده ها جمله یکی دوتا نیستا، ده ها جمله براتون میاره. انشالله بچه ها دارن تلاش میکنن اینا پاورش آماده کنن که بتونید خودتون هم این ورانور ارائه بدید. یک، یعنی صحبت آقا رو میارن پیوستش میکنن انشالله. و فردا پوست این آقای دهخان رو نکنید تا سب کنید، هر وقت شد قشن خودتون میادتون میذاریم رو کانال. پدر این بنده خدا صاحب بچه ایشون دنه گفت اونا که هست چرا کچلش کنید ازشون بگیرید، اونم توی کانال اصلی میگذارن. اما مسئول دوره، اما این فعلا هنوز تولید نشده، انشالله بهتون میدیم. یک، پذیرش ولایت الله یا ولایت طاغوت، اولی معیار اینه. ده ها روایت، ده ها آیه داره مبنی بر این که اولین معیار یک جامعه دینی پذیرش ولایت الله یا ولایت طاغوت. آیت الکرسی که همه حفظید میگید الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم چی؟ طاغوت. ما دو تا جبهه در عالم داریم، وسط هم نداریم، یا جبهه حق یا جبهه باطل، وسط نداریم. یا جبهه الله یا جبهه چیه؟ طاغوته. کد بدم، ابو عبدالله وقتی تو صحرای کربلا روبروی این همه جمعیت ایستاد گفت ملعت بطونکم منال سوال. آیون ببینید در کوفه جریان‌های مختلفی وجود داشت، یه درصدی از مردم چی بودن؟ اونا مثلا سربازی بودن، نظامی بودن. قاطبه این 30,000 نفر شغل آزاد داشتن، دامداری، کشاورزی، کارهای مختلف و غیر ذالک، از اطراف شهرهای مختلف. ولی ابو عبدالله به همشون میگه ملعت بطونکم من الحرام. چرا؟ آقای آدم که حقوقی نگرفته هنوز، که بابت ابو عبدالله کشته شدنش چیزی نگرفته. آقای آدم داشته تو بازار مسلمین، گوش بده ها، تو بازار مسلمین این آدم داشته خورما میفروخته به این آدم. چرا پولش حرامه؟ چرا؟ چون راضیه به ولایت طاغوت شده. تصریحات آقا سینا رو اینا رو ببینید، آقا خواهش میکنم اینا رو به صحبت آقا نگاه کنید، چون اینا قائل به پذیرش طاغوت شده. اما از اون طرف چقدر روایت داریم که اگر کسی ولایت الله و ولایت اسلام رو بپذیره خطاهاش رو میبخشیم، اما اگر متن روایتاشو دیگه اینا رو در و دیوار بولد کنید بزنید. اما اگر کسی نه به ولایت طاغوت راضی بشه تمام اعمال حقش حبته، یعنی بگه آقا ببین من نمازمو دارم میخونم، فرق نمیکنه حالا شاه باشه یا خمینی، فرق نکنه براش. امام لقمه های پدر مادر من و شما رو حلال کرد، امام سرنوشت من و شما رو عوض کرد، ولایت ما رو تغییر داد. اصلا همه دستاوردها به کنار. دقت یک، پس پذیرش ولایت الله یا ولایت طاغوت. دو، طرفداری از جبهه حق. طرفدار از جبهه حق. آقا اسرائیل 80 سال در فلسطین داره ظلم میکنه، درسته؟ 40 سالش اینور جمهوری اسلامی، 40 سالش اونور. مردم ایران اون موقع کجا بوده؟ کجاست؟ اون موقع مردم نسبت به مسئله اسرائیل و فلسطین حساس تر بودن یا الان؟ اون موقع مردم نسبت به مسئله نمیدونم خلاصه یمن حساس تر بودن یا الان؟ الان مردم نسبت به مسئله در آمریکا حساسن یا الان؟ شما هر جا نگاه بکنید، قبل انقلاب هر جبهه‌ای از باطل بود، حکومت ما اون موقع اونجا بود و مردم نسبت به آن حکومت هیچ تعرضی نداشتن. دقت؟ آیا فکر نکنید مردم همه میگفتن مرگ بر شاه‌ها؟ تا موقعی که امام این ندا رو انداخت وسط و گفتمان شد، برید فیلم‌های مستند اون زمان رو نگاه کنید، هر وقت شاه رد میشد مردم واسدن میگن جاوید شاه. نه فکر کنید شما مردم از همه اول همه مخالفه، اینجوری نیست. شما برید فیلم روحانیونی که هر سال توی ماه رمضان افطاری میداده در دربار شاه نگاه کنید، جمعیت رو ببینید. روحانیون، افطاری ویژه روحانیون، فیلماشو برید عکساشو نگاه کنید. اصلا اینطوری نیست. فکر نکنید بچه ها مردم نمیخواست امام زنده کرد. مردم یک زمانی طرفداری از جبهه حقشون بسیار کم بود، الان نه. من برای بچه ها وسط گفتم آقایون دقت کنید، به خدا اینا شوخی نیست این حرفا که میگیم. شیخ فضل الله نوری یه روحانی، یه مرجع، یک رهبر سیاسی عجیبه در عدل امام در زمان ما. مردم چون الان شیخ فضل الله نوری نمیشستن فکر کنید یه طلبه مثل من، تازه یه اسمشو شنیده باشن یا یه طلبه اینا یکمون. بابا شیخ فضل الله نوری آدم عظیمه در عدل زمان خودش مثل امام. این آدم رو حکومت اعدام میکنه، یعنی چی؟ یعنی به ظلم میشه. پسرش در ملأ عام، ایستاده به صورت پدر ادرار میکنه، 10 نفر زیر تابوت تشییع جنازه‌اش نمیاد، 10 تا. الان شما نگاه میکنه یه طلبه توی همدان، طلبه ساده، اصلا اسمش هم نمیدونیم، هر کی بپرسم میگه آقا من نمیدونم. یه طلبه ساده تو حرم امام رضا، یه طلبه ساده یه جایی چاقو میخوره میمیره شهید میشه، چجوری جمعیت میاد بیرون؟ بابا این طلبه است، اون شیخ فضل الله نوری بود. این کسی به صورتش ادرار نکرد، اون به صورتش در ملأ عام ادرار کرده. اصلا قابل قیاسه؟ مردم موقع چرا ککشون نمیگزید؟ الان جامعه مؤمن تر شده اون موقع؟ سه، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی.
این به خاطر این نیست که مؤمنین قدرت گرفتن.
حالا بذار یه نکته ای رو من عرض بکنم، آخر کار ببینیم قدرت ثمره چیه. اصلا قدرت ثمره ایمانه برادر، یعنی چون جامعه مؤمن شده ما قدرت گرفتیم. دقت کنید برعکسه. سه، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی. نه ببینید، ما ظلم داریم به صورت عام اونجا میگیم، اینجا نه، استکبار ستیزی داریم میگیم. اونجا طرفداری حق هم حتما استکبار نیست. سیل میاد، زلزله میاد، فلان میاد، خیلی مسائل مختلف. اینجا نه، استکباره مسئلهش. اینجا خاص‌تره، اونجا عامه، تهش میخواد بگه عموم خصوص مطلق میشه نسبتش با هم. دقت؟ نه الان توضیح دادم دیگه، همین ثانیه ایشون الان پرسید گفتم. خیلی بخواد نسبه برقرار کنه میشه اون خصوص مطلق. بگو برادر من،
مثلا فرمودید که خانواده تشییع جنازه یه طلب بیشتره، گفتن طرفدار باطل الان بیشتر نیست مثلا.
حالا میرسیم ببینیم هست. حالا میرسیم ببینیم هست یا نیست. هنوز نرسیدیم دیگه. همه 25 تاش کنار هم ببینیم هست. دقت گوش بده. آقایون گوش بدید بزرگوارا. ظلم ستیزی و استکبار ستیزی. آقایون دقت کنید. شما مصادیق استکبار رو در جهان نگاه کنید. قبل از انقلاب دوران دفاع مقدس، آقا در دوران دفاع مقدس استکبار ستیزی رأسش مستقیم ما بودیم، یعنی ما داشت به همون تجاوز میشد. خب طرف هر انسانی باشه زورش میگیره. اما الانی که داریم ازش صحبت میکنیم هیچ کدوم از اون استکبار ستیزی ها به صورت مستقیم مردم حس نمی کنن. به خاطر اینم یکی از مشکلات جاده تبیینمون همینه. یعنی وقتی جنگ سخت میشه مردم متحد میشن. تو جنگ نرم خیلی تشخیص میخواد. دقت کن. حالا من سوال میپرسم. سال 1357 انقلاب کردیم. چقدر جمعیت داشتیم؟ 35 میلیون نفر. درسته؟ فروردین 58 رای گیری شده. چقدر تو انتخابات شرکت کردن؟ 95.5% واجدین شرایط. یعنی چی؟ یعنی 18 سال به بالا ها 95.5% در انتخابات شرکت کردن. چقدر بوده؟ 24 میلیون و 800 هزار نفر در انتخابات شرکت کردن. چقدر گفتن جمهوری اسلامی آری؟ 98.2% گفتن جمهوری اسلامی آری. درسته؟ یعنی چقدر؟ یعنی تقریبا 24 میلیون نفر گفتن جمهوری اسلامی آری. اما به جاش دقت کنید، حالا جمهوری اسلامی گفتن آری. از سال 59 هم جنگ رسما جنگ ایران عراق آغاز شد. من تازه با قائله کومله و غرب و دموکرات و کردستان هم کار ندارم. از شهریور 59 تا سال 67 که قطعنامه پذیرفته شد، ظرف این 8 سال 10 سال از اون سربازی که به زور هولش دادیم کردیمش تو جبهه، با اون بچه برسیجی و ارتشی و سپاهی که این 8 سال 10 سال داوطلبانه رفت جنگ، چه کسی که تخریب چی بود، چه کسی که آبدار چی بود، چه کسی که تکتیر انداز بود، چه کسی که راننده بود، هر کسی ولو به اندازه یک ساعت پارش رو گذاشته تو خاک جبهه، بالاترین آمار در دهه 60 میگه 950 هزار تا 1 میلیون و 50 هزار نفر رفتن جنگ فقط. یعنی 1 میلیون نفر تقریبا میانگین. اما به جاش در سال 1394 در اوج قضایای سوریه، دقت کنید، آمریکا 186 اندیشکده تخصصی داره، 38 تا شورای اندیشکداشن، 8 اندیشکده متمرکز بر ایرانن. گزارش تخصصی دادن میگن ایران در حال حاضر 7 میلیون نفر انتحاری دارد. نه اینکه میره جنگو، یعنی آدم حاضر از سوت بزنه خودشو برای جمهوری اسلامی بتره کنه. اون موقع چه آقام تو سخنانشون گزارش استناد کردن، اون موقع چقدر جمعیت داشتیم؟ 72 میلیون حدودا تقریبا. اینجا 7 میلیون از 72 میلیون میشه 10%، اینجا 1 میلیون از 35 میلیون نفر تقریبا میشه 2.7%. جمهوری اسلامی تو شهادت طلبی پسرفت کرده، تو استکبار ستیزی پسرفت کردیم، تو چی؟ حجاب. همینجا حجاب رو بگم چون شاد وقت نشه. آقایون دقت کنید، حجاب خیلی 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 مهمه. اگر حجاب از دست بره تمام اون 25 تا شاخص دیگه هم از دست میره. اما حجاب تنها شاخص جامعه ایمانی نیست. دقت. اولا که ما یه مفهومی به نام حجاب داریم، یه مفهومی به نام حیا داریم. آنچه که در اسلام موضوعیت داره حیاست. دقت. عفافه. حجاب وسیله ایست برای تقویت چی؟ حیا و چی؟ عفاف. پس آن به خاطر همین ما میگیم حجاب ویژه مرد ویژه زن نیست. چرا؟ چون در اسلام آنچه که موضوعیت داره حیا و عفافه. حیا مرد و زن نداره، فلذا حجاب هم مرد و زن نداره. حجاب وسیله است برای حیا و عفاف. حالا میخوایم ببینیم عفاف و حیا بیشتر شده یا نشده. دقت. دقیقاً اسفند 57 زمزمه های حجاب، یعنی یک ماه انقلاب کردیم، زمزمه های حجاب اجباری به گوش مردم رسیده. مردم شنیدن اگر الان حکومت بیاد سر کار رأی بدن فروردین به جمهوری اسلامی، قرار حجاب اجباری بشه. 8000 نفر دختر با وضعیت خیلی خاص، نمیتونم بگم خیلی خاص، نه کشف فقط کله، خیلی خاص، 8000 نفر دختر در دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری تحصن میکنن. من 1960 تا دانشکده با پای خودم رفتم. از تک تک دانشکده که حتی مشهورن به مثلا بیبندوباری، مثلا رشته های هنر، معماری، نمیدونم پزشکی، این رشته هایی که میگن یکم فضاشون بدتره. حتی از این رشته ها پرسیدم، گفتم اگه الان جمهوری اسلامی که هر کی هر جوری دوست داره بیاد، 8000 تا دختر توی یه دانشگاه این وضع میاد بیرون، والله همشون گفتن نه. آقای ما قبل انقلاب قیمت داشتیم، قیمت برای ابلاغ وزارت دانش، یعنی وزارت علوم امروز، ابلاغ وزارت دانش شاهنشاهیه که آقا دختر برهنه انقدر تومن، نیمه برهنه انقدر تومن که وایسه سر کلاس که همه ازش به قول این معماری ها اسکیس بکشن، که از روش طرح بکشن. دختر بی حجاب انقدر، نیمه برهنه، کامل برهنه، مرد، زن. ابلاغیش رو برید نگاه کنید. الان شما میتونید به تصورت بیاد یه آدمی بهش پول بدی سر کلاس لخشه؟ چند تا آدم پیدا میکنین تو جمهوری اسلامی؟ بدترین آدم ها، اون که لخته لخت داره میگرده مثلا تو مترو، برو بهش بگو ببخشی میشه یک کمی بیشتر بزنی اون ورتر، با پشت دست تو دهنت میزنه. بهش بگو ها پولت میدم لخش و واسه از نقاشی بکشم؟ اصلا قابل قیاس نیست حجاب و عفاف، قابل قیاس نیست حیا با قبل انقلاب با دهه حتی شست. آیون دقت کنید، دقت کنید به این موارد. سفیر بریتانیا در سال 53 میگه، من نمیگم، سفیر انگلستان داره میگه، میگه اگر اتفاقاتی که در جشن‌های هنر، در جشن‌های هنر در شیراز میافتاد، در حکومت بریتانیای کبیر میافتاد، مردم یک هفته کارگردان و بازیگرش رو زنده نمیگذاشتن و یک هفته ای حکومت بریتانیای کبیر رو سرنگون میکردن. چرا؟ میگه در جشن‌های هنر شیراز در تئاتر خیابانی، در تئاتر خیابانی تجاوز کامل انجام میدادن. در تئاتر خیابانی نه یعنی استیجی باشه، نه آدمیه، نه هست، هیچ سکویی نیستن، 10 تا بازیگر میپره کف خیابون، مردم دورش جمع میشن. تو تئاتر خیابانی مردم ایران وام ایستادن نگاه میکردن، کو اعتراض، کو تجمع، کو تحسن. برای که الان 40 تا دختر یه جای مثلا توی یه تو همون شهر شیراز یه 40 تا اسکیت بازی کلهشون برهنه میکنن، مردم میان به خروش میان. کد بدم تو نهج البلاغه، امیر المومنین میگه اگر خلخال از پای زن یهودی بکشن جا دارم بمیرم. امیر المومنین بابت خلخال کشیدن نمیگه، چون داره روزانه در حکومتش الا ماشاءالله از این اتفاقات میفته. امیر المومنین چی بهش گفتن؟ اینو گفت، نهج البلاغه بخونید. امیر المومنین میگه شنیدم خلخال از پای زن یهودی کشیده و کسی واکنشی نشون نداده. شهید مطهری، برید کتاب شهید مطهری بخونید، آزادی معنوی نگاه کنید. شهید مطهری میگه اگر میخواید ببینید معیارت کدوم جامعه ایمانیه کدومش نیست، اینا این عبارات های شهید مطهریه، میگه اگر بزرگترین فساد یا کوچکترین فساد در یک کشور اتفاق بیفته، اون که ملاک جامعه ایمانی نیست. میگه ملاک واکنش مردم به اون مسئله است. در کشورهای دیگه، در همین انقلاب، در خیلی جاهای دیگه چه اتفاقات عجیب و غریبی می افتاد، واکنشی از مردم نمی دیدیم. الان واکنش مردم نسبت به عوامل ضد مثلا فرهنگ ما، واکنششون بیشتر نشده؟ یه جای مثلا به یه مادر شهیدی توهین میشه، 10 تا شهر تحسن، تجمع. این میگه نشان دهنده جامعه زنده و جامعه ایمانی است. امیر المومنین اگه میگه جا داره بمیری، نه از خلخال کندن، از عدم واکنش است. بعد خدا وکیلی بعضی های میاد هی تو روزنامه مطلب میذارن، میگن آقا امیر المومنین از خلخال مرد، نمیدونم تو جمهوری اسلامی مثلا آلونک یه زنی خراب کردن هیچ کس نمرد. میگه ما قرار نبود کسی بمیره، مردم واکنش دارن. ببین چقدر الان تجمع تحسن، 10 تا جنبش تشکیل شده، 100 تا نامه زدن، رئیس جمهور رو میارن باید پاسخگو باشی، آقای وزیر مثلا ارشاد باید مثلا استعفا. چرا؟ این که میگه باید وزیر ارشاد تو استعفا بده یعنی واکنش. اینا مهمه. آقایون زمان اول انقلاب رو برید ببینید، تو تمام شاخص ها بعدش هم ببینید. بگو برادرم.
یعنی واکنش بدعکس هم داشتون یه دو ویدیو هست دارید، یعنی گیر میدن که حضاب سر کمه مثلا، بعد مردمی تو سر گیری داده بیدید.
آها، واکنش بالعکس هم داریم، خیلی هم خوبه. واکنش بالعکس حجمش کدومه؟ اینا رو باید ببینی. بچه‌ها یه قاعده میگن توی ضریب، تو ضریب فرهنگ بهش میگن، میگن ضریب فرهنگ. ضریب فرهنگ یعنی چی؟ یعنی حجم دسترسی به فساد، دقت کنی تا، به نسبت جمعیت به فساد موجود. این سه تا پارامتر رو در هم ضرب کنی میشه چی؟ ضریب فرهنگی. یعنی آقا نسبت دسترسی، ببین بچه ها، یه زمانی اول انقلاب اگر میخواستی یه دختر نامحرم ببینی، اول انقلاب، قبل پهلوی که نه، بعد انقلاب که مثلا چیز شد و فلان، از اون موقع که دیگه اوج خفقان بود، کمیته بود این داستانا، باید میرفتی اینقدر دقیق میشدی ببینی دختر همسایه چه ساعتایی میخواد بیاد لباس رو پشت بون پنگ کنه که بتونی دقیقا تو همون ساعت 5 دقیقه دیر و زود میرفتی فایده نداشت، دیگه دختر لخت نمیدیدی، کله لخت، باید تو همون ساعت میرفتی بالا پشت بون وامیستادی کشی که اون دختره بیاد میخواد لباس پنگ کنه رو من کلش ببینی. الان یه جوون در هر ساعتی از شبانه روز زیر پتوش میتونه الان چی ببینه؟ اراده نمیخواد، ارادم نکنی به زور نشونت میده. نه جدی دارم عرض میکنم، شما توی فضای اینترنت اراده نکنی میبینه دختر شما، بچه شما، فرزند شما را امنیت نداره، نخواد به زور بهش نشون میدن. این میشه چی؟ حجم دسترسی به فساد. گوش بدی بچه ها، دقت کنید، در کشور ما سیدی سوپر، یعنی سیدی فیلم های سکسی، زمانی که سیدی بود، زیر قیمت سیدی خام در جهان توزیع میشد. در کشور ما اینه. ببین بچه ها، توی پاکستان ما زمانی که برای کارهای مجموعهمون سیدی خام میخریدیم که مثلا توزیع، اون موقع خب فضای مجازی و از این فلش و این داستانا قرتی‌بازی ها که نبود که، سیدی میدادیم محتواهامونو. اون موقع ما میرفتیم با بچه ها آشنا داشتیم، بچه هایی که وارد کننده سیدی بودن، از پاکستان میخریدیم سیدی خام 58 تومن، 58 تک تومنیم عمده، چند ده هزار تا بچه هایی که میشناختیم همین دانشجوانش رو که مثلا تو کار تجارت بودن، سیدی خام 58 تومن، سیدی سوپر سر چهارراه ها میفروختن 45 تومن. ببین گوش کن، فیلم پرن دومین صنعت گران دنیاست، بعد از فیلم اسناف فیلم های پرن دومین صنعت گران جهانه، یعنی هزینه داره، دقت کن. حالا هزینه بازیگر دادن، هزینه کارگردان دادن، هزینه همه چی دادن، هزینه تدوین دادن، هزینه تکثیر دادن، هزینه انتقال از اون ور دنیا به این ور دنیا دادن، میاد تو کشور شما زیر قیمت سیدی خام. این یعنی حجم دسترسی به فساد. نسبت جمعیت رو نگاه کن، اون موقع چقدر بوده الان چقدر، حالا اون وقت نگاه کن فساد موجود رو، دقت. بعد میخوام بهت بگم ببینید چقدر حجمش. ما 98.2% گفتن جمهوری اسلامی، آره دیگه درسته، یعنی رسما 1.8 میلیون نفر گفتن جمهوری اسلامی چی؟ میگم 1.8% گفتن جمهوری اسلامی چی؟ نه 2% تقریبا، 2% 35 میلیون نفر میشه چقدر؟ چقدر؟ میشه 1/5 میشه 700,000 نفر، میشه چقدر؟ 700,000 نفر، دقت کن. چقدر تازه از اون خانواده هایی که مثلا فرزند ساواکی بودن، بهایی بودن، تو دستگاه های دولتی کار میکنن، همه اینا ضد انقلاب ها بمانند. در بعد انقلاب چقدر آدم اعدام کردیم، مفسد اقتصادی گرفتیم، برخورد کردیم به خاطر حجاب، همه اینا طبیعتا باید معارضین بیشتر بشه. در بالاترین عددی که ما نمیگیم، ما تازه دستگاه های غرب میگه، در اختشاشاتی که دقت کن حتی بچه حزب اللهیان توش گول خوردن مثل سال 401، بالاترین عددی که سرجمع کل اختشاشگرا با هم در آن واحد اومدن بیرون 590,000 تا بود. بالاترین عدد ها در یک شبم فقط 590,000. من نمیگم هر کسی نیامده بیرون موافق جمهوری اسلامی ها، دقت کن بچه، اصلا نمیگم هر کی نیامد بیرون موافقه، ولی میگم ببین اول انقلاب اگه هیچ تغییری تا الان نکرده باشیم، باید علل قاعده ما ذاتن 700,000 تا مخالف داریم، ذاتن اگه هیچ اقدامی هم تازه نکرده بودیم. طبیعتا احکام اسلامی جاهای یه نکته هایی داره، نه به هیچ عنوان، نه حالا بهتون میگم، رأی هم میرسیم، بذار شاخص جامعه ایمانی اون تموم بشه بعد مصادیقش رو بریم جلو.
دوستان ببخشید، این مسئله واسه همین تعدادی که فرمودیم، ما یه باری توی دانشگاه صحبت کردیم، کرسی آزاد اندیشی بود، یک مطلبی رو نتونستیم جواب بدیم، گفتن که اگر که این تعداد افرادی که اومدن واسه احتشاش با مثلا گفتیم با تعداد افرادی که 22 بهمن اومدن یا مناسبت انقلابی مقایسه کنیم، گفتن اونهایی که مثلا مناسبت انقلابی میان کسی کدکشون نمیزنه، یعنی تو امنیت اجتماعی میان بیرون، اینا خیلی هاشون به خاطر ترس، به خاطر خانواده هاشون میترسن مثلا.
بچه ها ببینید دقت کن، من اینو مقایسه نکردم با جمعیت راهپیمایی ها، من اینو با خود مخالف انقلاب اول انقلاب مقایسه کردم. ببین من میگم علل قاعده باید 5-6 برابر شده باشه دیگه، از اول انقلاب دهه 2 برابرم شده باشه، 4 تا 2 تا 8 تا 10 برابر، 10% افزایش. من میگم اگر 700 هزار تا الان مثلا میومد بیرون، مثال ها، تازه با اول انقلاب یکی بود، من میگم مثلا 5 برابره. شما بگو آقا اصلا خیلیاش 10 برابرش اصلا میترسه، 10 برابرش میشه 7 میلیون نفر، تا 82 میلیون نفر چند نفره؟ ببین من مقایسه نکردم با راهپیمایی، من میگم ببین با خود جمعیت ایران بسنج. ما قطعا، من با صراحت بهتون میگم بچه ها، بالغ بر 85% تا 90% مردم با جمهوری اسلامی با تمام انتقاداتشون موافقن. کی موافقن؟ دقت کن، نه الانی که تو صف گوشت و مرغ و تاکسی واسداده، زمانی که بخواد بین یه دوگانه انتخاب کنه، یعنی کجا؟ مثل زمانی که بخواد بین بیهجابی با حجاب بودنش انتخاب کنه. چرا آقا فهمودن مردم تو دهنی زدن به دشمن؟ چرا؟ خیلی زمینه داشتن انصافا توی قضیه کشف حجاب، خدا وکیلی، نه الان، همون مثلا 6-7 ماه پیش یا اسفند تو فروردین، اینا اصلا کسی کاری بهشون نداشت که داشت، حتی تذکر لسانی. چرا مردم حمایت نه؟ آقا چی گفتن؟ گفتن تو دهنی زد ملت. اون موقع که میتونست، اون موقع که ترسی نبود. حالا یه درصدی هم بگو ترس. من دارم اینو به نسبت خود مردم میگم. بچه‌ها دقت کنید، تا انتقادای لب جوب آبی و تو تاکسی و صف نونی رو به پای رأی به نظام نگذارید. من میگم اگر یه نفر اومد بهش گفت ببین الان امر دائر شده بین حکومت پهلوی، الان محمد رضا این چی اسمش ولیعهد، رو پهلوی میخواد بیاد با آقا جمهوری اسلامی، کدوم انتخاب میکنی؟ اینجوری ازش بپرس. برو تو دانشگاه، من با تک تک صحبت کردم، به قول این دور زمانی یه کلیپ دیروز پیروز دیدم، خیلی حال کردم، خیلی ما سالا این صحبت رو گفتیم. بچه ها ما میگیم ما این داریم، شما کی داری؟ آقا ما میخوام اینو بزنیم. آره خوبه، کیه؟ خوبه ما کیه، خوبه تو کیه؟ خیلی حرف قشنگیه. آقا چی میخوای، با چی معامله کنی؟ من بارها تو به این بچه ها حرف بزنی، تو آرایشگاه میشینیم این ور اون ور بحث میکنیم، میگم ببین قبول این حکومت نه، کی بیاریم؟ هر کی تو بگی. بابا دارم عرض میکنم، میگم براش بشناف، اصلا نمیگه، اصلا نمیگه. بچه ها ببین، گوش بده جملمو گوش بده. گفتم تشریح بکن، بگو آقا این رضا ولیعهد رو پهلویه، اینه این آدمه، سوادش این سواد، اینطوری کی؟ موقع انتخاب که بشه مردم با ما. من با صراحت بهتون میگم بر اساس شاخص ها که الان من 3 تاش بیشتر نخوندم، بذارید باقیش هم بخونم، 25 تا شاخص هست. بعد خودتون بگید که آقا مردم مؤمنتر شد. هنو هیچی نگفتیم، هنو 25 تا هیچی نگفتیم. قطعا دقت کنید، خوب گوش بدید. من با صراحت میگم 85 تا 90 درصد مردم با نظامه، در دوگانه وقتی بخوان انتخاب کنن، این قرو نقاشونو کاری نداشته باش. یه نکته بهتون بگم، فقط اینجا حواستون باشه. ببین بچه ها گوش بدید، الان میگم تو بحث حجاب خیلی مهمه، حجاب رو نباید کم رنگ کنید، ولی شاخص جامعه ایمانی نیست. دقت، برید صحبت آقا رو بخون. من از خود شما دوتا سوال بپرسم. فرض کنید برگردیم به 1400 خورده سال پیش، زمان کوچه بنی هاشم، خدایی نکرده فرض کنید دارید وقایع فجاعتبان کوچه بنی هاشم رو با چشم سر میبینید، یه زن محجبه نماز شب خونده، نماز صبح خونده، داره هیزم میاره در به خانه حضرت زهرا رو آتیش بزنه، یه زن نیمه حجاب یا بعد حجاب ولی به جاش چوب گرفته دستش داره از بیبی دو عالم دفاع میکنه، شما به کدوم میگید مؤمن، به کدوم میگید منافق؟ مگه حجاب نداره؟ خب بگید آقا اصلا چرا 1400 سال پیش تو همین قضایای سوریه، توی سوریه جبهه مقابل یعنی داعش سر تا پا نماز، سر تا پا قرآن، سر تا پا عبادت، سر تا پا ریش و حجاب، زناشون فقط چشش پیدا بود، نماز همه چی. والله برید از مدافعین حرم بپرسید، با چشم میدیدی اگر خشاب سلاح تمام میشد پرت میکرد سلاح زمین، قرآن باز میکرد میخوند، منطقه هایی که از دست داعش آزاد میکردی یه ته سیگار توش پیدا نمیکردی، اینقدر تمیز بودن. نگاه به قیافه ظاهریش نکن، اینجوری بود. اما به جاش جبهه دفاع وطنی، یعنی چی؟ یعنی بسیج خود سوریه ها. اینا اصلا احکام محکام که نداشتن، علوی هن دیگه، سر لخ پا لخ همه چی لخت، خودشون زنشون همه چی، نماز نماز که هیچی، شب تا صبح من فقط مته میخوردن، فقط یه ریز موسیقی میذاشتن، آهنگ میذاشتن، گوش میدادن، میرقصیدن. بعد تو به کشته میگی شهید، به کشته میگی هلاکت. چرا؟ بگو دیگه، مگه حجاب نداره؟ آقای و حضرت آقا با صراحت میفهمن، میگن آقا در طول تاریخ هیچ کسی بابت نماز و روزه کسی رو مؤاخذه نکرده، بابت موضعی که ایستادی مؤاخذه کرده. آقا چی تصریح کردن تو این دیدار ائمه جمعه؟ گفتن این یک انقلابی چیه؟ با خطاست. آقا بعد فهمیدن هممونم تو عمل ما کوتاهی داریم. حالا این در حجاب کوتاهی داره، نه این دایره انقلاب بیرون نیست، جامعه مؤمنتر شده حقا و انصافا. اگر شما به اون کسی که میاد از بی بی دو عالم دفاع میکنه میگی مؤمن، آقای ما 4 شهید تو کربلا داریم، اصلا شیعه نبودن، اصلا شیعه نبودن، از اهل، به تعبیر ماها میگیم اهل مذهب، یعنی اون موقع که شیعه و سنی نبوده، حتی شیعه هم نبودن، مسلمان هم نبودن. فرمانده جناح راست ابو عبدالله زهیر ابن قین اصلا مسلمان نبود. اینا رو برید نگاه کنید، شیعه نبود. اینا رو تاریخ رو نگاه کنید، ولی ما به اینا میگیم چی؟ شهدای کربلا، اینا مؤمنن. دقت، ادامه‌شو بخونم. وجود رابطه برادری بین افراد جامعه. آقا میفرمایند در تفسیر قرآنشون، آقا میفرمایند میگن انما المؤمنون اخوه، یعنی تنها رابطه‌ای که میشود بین مؤمن فرض کرد تنها رابطه برادری است. آقا میفهمن اگر میخواد ببینید آقا جامعه مؤمن است یا غیر مؤمن، میگه انما المؤمنون اخوه، اگر دیدی در جامعه رابطه برادری تقویت شده، یعنی ایمان و مؤمن بودن تقویت شده. یا تصریح های آقاست. آقا قبل انقلاب سیل میمد، زلزله میمد، همینا بود. مردم چه کار میکردن به ما بگید، ما بدونیم. قبل انقلاب اینا بود. دهه 60، دهه 70، شما الان حجم کمک های مردمی که جمع میشه، درصدش ها، عددش نها بچه ها، درصد، درصد شما نگاه میکنید، وقف، وقف بچه ها، وقفی که اصلا به ذهن ما، یعنی طرف خونه زیر پاشو بفروشه نه یه پولی دست کنه توی 73% رشد داشته توی چند سال گذشته. 70% رشد وقف در کشور، اگه شوخیه، اصلا نمیدونیم داریم راجع به چی صحبت. بچه‌ها توی کشورهای دیگه اصلا همچی چیزی به تصور نمیاد. بابا توی آمریکا یه آدمی یه نفر یه خونه خودش رو فروخته بود برای سالمندان، تا چند، نمیدونم، شما برید نگاه کنید، چندین ماه تو شبکه‌های مختلف تلویزیون آدم‌ها دور می‌گردوندن که این آدمه یه خونه داده، به مثلا یه خونه مثلا داده که 10 تا مثلا پیرزن پیرمرد توش بشینه. اصلا نمیتونی تصور کنی حزب. آقا فهمودن این معادل گروه های جهادی اصلا نداریم، این رابطه برادری اصلا نبود، رزمایش مواسات اینا اصلا به تصور ما نمیتونه بیاد. بابا اول انقلاب درسته مردم خیلی تو جنگ سهیم بودن، اما چند درصد مردم تو جنگ سهیم بودن؟ شما پاتو از اهواز میذاشتین ورتر، خیلی دیگه خیلی خبر خاصی نبود. الان شما تو کل کشور این اتفاقات رو میبینید. بگو برد سری. آره به فکر شخص خودشون، راست میگه،
نه به فکر شخصم، مثلا
یکی مشکل. خب این بچه ها ما یه قاعده گفتیم، گفتیم سند باشه، گفتیم سند معتبرتر. قدیمی مدیمی ولش کن. چرا؟ چون من برات میشینم یه بار قدیمی ها رو بیار، من فکت بهت میدم. ببین بهت فکت میدم، بهت میگم ببخشید سوال، سال 1342 تو همدان به علت یه برف سنگین کل کشور سرمای شدید اومد، فقط تو همدان 2000 نفر انسان به علت سرما کشته شدن. من بگو دیگه، یه پتو به این آدم ها میرسید زنده بودن. سال 42، 13 تا سخنرانی امام داره، یادش بیار. بگو یادت میاد امام 13 تا سخنرانی کرد؟ نه کمک کنید، نه اصلا کسی کمک نمیکرد، عرف و گریه میکردن، گریه میکردن، مردم گریه میکردن. 2000 انسان یادش بیار. به این بچه ها بایدتون بگم تمام آمار نشان از واقعیتی است. برای مردمی که اون موقع بودن که اکثرا سطح مردم خود از لحاظ سواد اون موقع اصلا کسی دیپلم میگرفت خیلی بالا بود، خیلی، یعنی اگه طرف باید گوه اون موقع همه چی خوب بوده، اولین چیزی که ازش بپرسه خود تو چرا دانشگاه نرفتی؟ و همه چی خوب نبود؟ چرا ماشین نداشتی؟ مگه پولت بهتر نبود؟ ایران خودرو هم که التماس میکرد تازه وامم میداد به مردم. خود شما دارید میگی کیفیت خودرو اون موقع بهتر بود الان بدتر. میگید اون موقع تسهیلات میدادن الان نمیداد. وضع مردم که اون موقع خوبتر بود الان بدتر. بهش میگه خب مردم چشون بوده که آقا ماشین نمیخریدن. من بهشون اینجوری میگم، میگم درست خدا انسان رو از گل و خاک آفریده و طبیعیه که انسان کرم داشته باشه، اما نه دیگه اینقدر. یعنی مردم اون زمان واقعا مریضن، اگه وضع اقتصاد بهتر، همه چیشون خوب، همه چی، چرا خود رو نمیخریدن؟ یادشون باید بیاری، فکت بهش بدی، بگی آقا این آدم یه پتو بهش میرسید زنده بود. امام سخنرانیاشو توی برید کتاب صراط، کتاب صراط مستقیم بخونید، شرح تاریخی وصیت‌نامه امامه، خیلی قشنگه. صراط مستقیم، شرح تاریخی وصیت‌نامه امام. یعنی امام مثلا میگه آقا ما اینجوری بودیم اونجوری بودیم، هی فکت میاره براش، تاریخ آورده. امام گریه میکنه، میگه این آماری است که تازه دولت میگوید، مردم میگوین کشته ها بیش از این است، تازه ما از زنجان و اردبیل و ارومیه خبر نداریم. هی امام گریه میکنه، او مردم کجا بودن؟ چرا یه پتو ندن اینا زنده بمونن؟ 2000 آدم. خب فکت بیارید بچه ها. میگم میخوام بگم این سند معتبر اصلا کار نداره. بعدی بگذاریم آقا براتون میذاریم انشالله اینا رو تیتروار بنده سعی میکنم یه فایل صوتی پر کنم براتون بفرستم. چی رو؟
صوتای جلسه اول رو
چی؟
کانال قرار میدیم.
چی اول بگو؟
صوت حضرت عالی رو.
نه میدونم دارم ده چی؟ هندسه؟ گفتیم تو کانال هست، کانال اصلی مؤسسه. تو کانال اصلی مؤسسه برید هندسه انقلاب گوش بدید. به این مرد در گوش بده. آقا اجازه بده برادر گوش بدید. اصلاح و ضد اصلاح شما گفتیم به ادمین کانال پیام بدی براتون میذار. کانال که نداشتیم بذاریم که حالا میگم بزن. آقا اینا بدون توضیح که فایده نداره که. ایشالله سعی میکنم توی 3-4 روز آینده صوتشو پر کنم. آقا انشاءالله که موفق و معید باشید. بعد بعضی هم بیان ما رو مؤاخذه میکنن صلوات ختم کنن. اللهم صل علی محمد.